وعلى خبيث الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. محضر مبارکه سروران عزیز، در بحث قبل اشاره داشتیم به آیه 78 از سوره مبارکه بقره در ادامه مباحث این سوره شریفه. خدای سبحان فرمود و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه. سخن در معرفی و آشنایی بیشتر با یهودیان بود. بنی اسرائیلی که در آیات کثیری قبل از این آیه سخن از تحولات آن جماعت بوده است و پس از این نیز باز در ذیل آیات دیگری ذات احدیت اشاره به مسائلی که این قوم لجوج عنود داشتند خواهد داشت. فرمود و من هم امیون. خب این جماعت یهود دو بخشند. بنابر اون چه این آیه شریف بازگو می کند، خداوند متعال دو تقسیم رو برای این جماعت و گروه مطرح می کند. جمعی از این یهودیان ضمیر هم به لحاظ آیات قبل به یهود باز می گردد. بعض از این یهودیان امیون، امی هستند. لا یعلمون الکتاب الا امانیه، نمی دانند از کتاب، کتاب رو نمی دانند مگر امانی. این آیه رو مفصل توضیح دادیم محضر مبارک عزیزان و امی رو بازگو کردیم که سه معنا برای امی وجود دارد. امی المنصوب و الی الام، اون کسی که به ام و مادر نسبت داده می شود، اما به سه لحاظ و سه جهت بازگو شد محضر مبارکتون. یه بود قضیه اون بود که همان گونه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، همان گونه که خدای سبحان انسانها را از بطن مادر برون می آورد و لا تعلمون شیئا، نمی دان انسانها هیچ چیز را. اون انسانی که در طول زندگی نوزادوار زندگی می کند، ولو شیخوخیت دارد، ولو سن کهولت دارد، میان سال است، شاب است، جوان است، اما همون نوزاد بیش نیست، رشد فکری ندارد، همان گونه کودکوار زیست می کند. اون انسانی که هیچ اندوخته ندارد، هیچ ارتکاز ذهنی ندارد، برداشت ها یافته های ذهنی و اندوخته های علمی ندارد، اون انسان امیست. اون کسی که کیوم من ولد من امه، مانند اون روزیست که از بطن مادر برون آمده است. لا یقرأ ولا یکتب، نمی خواند نمی نویسد. اون کسی که هیچ بار فرهنگی ندارد، اون امیست. خب این یه معنا برای کلمه امی بود. دو معنای دیگر نیز گفتیم که اطاله کلام نمی کنم چون مراد نیست امشب، لذا سخن در گذشته گذشت. و من هم امیون، احتمالی که در اینجا آمده بود همین بود. خب با این نکته که همان گونه که بازگو شد، کلمه امی و امیون در اصل لقبی بود که یهودیان این لقب رو به جامعه عرب داده بودند، امت عرب و اینها امی می دانستن. لیس لنا فی الامیین سبیل، اینها می گفتن ما با اعراب هر گونه عمل کنیم ایرادی ندارد، چون ما اهل کتابیم، ما کتاب داریم، ما اندوخته علمی داریم، اما اینها چی دارند؟ اینها که کتاب ندارند، اینها که پیغمبر ندیدند، اینها که وحی آسمانی ندارند، اینها که فرهنگ و اندوخته علمی ندارند، لذا ما توفق و تسلط بر اینها داریم، اون چه بخواهیم می گوییم و حجت هست، چون اهل کتابیم. خداوند فرمود و من هم امیون. این یهود، خود اینها امیون، جمعی از اینها امی هستند. حال این جهت رو اشاره کردم اون هفته هم خدمت عزیزان. این رو میدانیم نه یک آیه، نه دو آیه، بلکه در طی مباحث و آیات مختلفی در قرآن این حقیقت روشن است که جاهل دو مستاق دارد. جاهل دو مستاق دارد. یه جاهل اون کسی است که لا یعلم، نمیداند، اما یه جاهل اون دیگری است که یعلم، میداند، علم ثم لا یعمل، میداند اما به علم خود عمل نمی کند، اون هم جاهل است. قرآن دو کس رو کافر می نامد، دو کس رو کافر می نامد، خصوصا در مسئله حج. لله علی الناس حج البیت، انگامی که تنهای لزوم حج در قرآن مطرح می گردد، خدای سبحان می گوید حج بر عهده مردم است، برای خدای سبحان در ادامه آیه دارد فمن کفر فإن الله غنی عن العالمین، اون کسی که کفر به حج می ورزد خدای سبحان بی نیاز از طاعت او و امثال اوست. کفر به حج دو گونه است، یا انکار حج است یا پذیرش، قبول، باور حج اما عمل نکردن، اینم کفر حج است به نص صریح قرآن. حالا نمیگوییم اون کفری است که نجاست آورست یا چیست یا چیست، اما در این حال این کفر حج است. اون کسی که نمیداند و عمل نمی کند، این یه فرده، این یه فرده از جهل است و جاهل. اما اون کسی که میداند و به علم خود عمل نمی کند، اون هم علم هر چند بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادان. این هم مثال جهل میشن. یه عمومی اون کسی که از بطن مادر برون آمده است با 40 سال سن، اما همان بوده است که هست، هیچ تغییر و تحولی در ذهن او نیست، نه اندوخته‌ای دارد، نه علمی دارد، نه معنویتی کسب کرده است، نه فضیلتی دارد، یه انبانی ممکن است بردوش گرفته باشد، یه انبانی از زخارف دنیا ممکن است بردوش داشته باشد، اما در این حال هیچ فضیلتی ندارد. قیمت کل امرئن ما یحسنه، به تعبیر وجود مقدس امیر، اون محاسن، اون فضائلی که قیمت هر انسانی رو تعیین میکند در وجود او دیده نمیشود. این امیست. اما یه امی دیگر، اون کسی که نه میداند اما بر این اندوخته و دانستنی هایی که دارد هیچ اثر مثبتی بار نیست، هیچ تغییری در عمل کرد و در رویه این فرد با اون فرد اول وجود ندارد، اینها میشن هر دو امی. قرآن فرمود و منهم امیون، جمعی از این جماعت یهود و بنی اسرائیل امی هستند، لا یعلمون الکتاب، اینها نمیدانند از تورات و کتابشون الا امانیه، مگر امانی. امانی رو یه تفسیر اون رو هفته قبل بازگو کردیم و امشب نکته دوم رو اشاره میکنیم. یه معنای امانی رو از ماده امنیه بازگو کردیم به معنای آرزوی خام، خیال پروریست، اون کسی که تخیل و خیال خام دارد، نه اون کسی که آرزوی مثبتی دارد. عمل با کلمه همزه، عمل با همزه معنای آرزوست. آرزو داشتن هنگامی که در کنار آن عملی باشد، هنگامی که در کنار آن مشقت رو انسان بر خود هموار کند برای رسیدن به آن آرزوی مثبت، خوب است. اما هنگامی که کسی خیال خام در سر می پروراند، حکایت همان انبان و ظرف تخمه و تخمرغ رو بر سر نهادن که هفته قبل اشاره کردم خواهد بود، خیال خام در سر پرورش دادن، این امنیه است. این که انسان یه مطلبی را، یه چیزی را مستمسک خود کند و دل خود را به آن خوش کند، بدون اینکه هیچ محتوایی در آن باشد، بدون اینکه هیچ استنادی، علمیتی، تحققی در این مطلب باشد، این امنیه است، این امانی است. ادعاهای جماعت یهود را قرآن امنیه می نامد، تلک امانیهم، این امانی اینهاست، برهان و دلیل ندارند. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. امنیه و آرزوی خام در قبال کلام برهانی است، در قبال مطلب استنادی است، علمی است، دقیق، متقن. حال اشاره می شود باز در ادامه آیات به مسئله. خب گفتیم امنیه یک معنای اون این بود، اینها کسانی هستند که یه بخشی از تورات رو به عنوان امنیه انتخاب کردن، اینها یه چیزهایی رو مستمسکشون کردن، پیشروان، این رهروان، این جلودارانشون به این رهروان یه چیزها به دستشون دادن، بخش از آیات تورات تحریف شده به دست اینها دادن، اینها دلشون بین آیات خوش است، اینها خیال خامی در سر دارن که ما و جهنم هیهات، ما و عذاب هیهات، ما که نحن ابناء الله، ما که رابطمون با خدا ابن اللهیست، حبیب اللهیست، کسی که حبیب خداست دوست نباید ز دوست در گله باشد، خدا که از ما هیچ وقت گله نخواهد کرد، ما که کتاب، ما که براءت از عذاب رو گرفتیم و مشکلی نداریم، ما که آزادیم از عذاب الهی. این امنیه، این چنین خواسته ها و خیال های خامی رو در ذهنشون میپرورانن. خب این یه معنا بود که بازگو کردیم، فرمود انهم لا یظنون، این نیست مگر ظن و گمانی بیش. اما معنای دومی که مثلا مبارک عزیزان قابل تأمل است، کلمه امنیه معنای دیگری دارد. امنیه و تمنی یه معنای اون به معنای قرائت و خواندن است، به معنای قرائت و خواندن است. این بحث در سوره شریفه حج آیه 51 به مناسبت و ما من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته اشاره کرده بودیم زمانی که حج میگفتیم. هیچ پیغمبر و نبی نیست، هیچ رسولی نیست الا اذا تمنا، الا هنگامی که قرائت کلام حق میکند القى الشیطان فی امنیته. مگر شیاطین راحتش میگذارند؟ القى الشیطان فی امنیته، شیطان ها در امنیه و در قرائت او خود را داخل میکنند. مگر میگذارن شیطان ها بگویند؟ مگر ابو جهل ها و ابو لهب های شیطان صفت میگذارن که رسولان الهی؟ مگر میگذارد این خط که رسولان وحی به سهولت و سادگی مطلب خود رو بگویند به انسان ها استماع کنند؟ به اصطلاح امروز ما پارازیت را کردن، پارازیت قرار دادن بر روی سخن انبیا، این که یک کار متداول بوده است. فریاد برآوردن، تصفیق کردن، کف زدن، سفیر کشیدن، بانک برآوردن، اجازه فرصت قرائت ندادن، این امر متداولی بوده است که و ما من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. شیاطین داخل در قرائت میکنند، نمیگذارند انبیا سخنشون درست به دیگران برسانند. در اونجا یه بحث، یه معنا این بود، یه معنا میخورد به اون بحثی که خواستن بعض از اهل سنت از این آیه اشاره کنند و دیگه حالا ذکر اون هم ملال آور است و کساوت آور است، تأثر آور است که مستمسکی شد بنابر بعض از اون مجهولات تاریخی و بافتنی و ساختنی افسانه قرآنی برای اون مرده که قلم به دست مزگیر هندی تبار کذایی سلمان رشدی منفور که افسانه قرآنی رو در اون مصاحبه خودش علم کرد که مستندی باشد برای بعض از چیزها و غلطها که کرده است. مثلا تمنی یک معنای اون قرائت است. هر پیغمبری که قرائت می کند شیاطین در قرائت او دخالت می کنند. به این لحاظ و من هم امیون، پاره از این یهود امیونی هستند که لا یعلمون الکتاب الا امانی. یعنی چه؟ اینها نمی دانند از وحی مجر امانی، مگر قرائتی ساده. اینها جز قرائتی ساده از کتاب و تورات چیز دیگر نمی دانند. گله می کند خداوند متعال. پاره از جماعت یهود وجود دارند که اینها صرفاً تورات رو می خوانند و بیش از قرائت از تورات چیز دیگر نمی دانند. خب این به عنوان گله در این جامعه مطرح می شود در بین احادیثی که نسبت به خودمون داریم، در برخورد با کتاب الهی و قرآن داریم. لا یعرف هاهنا الا بما هنا، انطباق این دو مورد آیه شریفه و خودمون به روایات خودمون زیباست، نکته دارن. در بعض از احادیث داریم که پاری از انسان ها اونچنانن که اینها العوامو یعجبهم حسن القرائه. حدیث از مضمونی صادر از معصوم که نوعاً توده مردم اینها به اعجابشون وامی دارد نیک قرائت کردن، اینها از قرائت زیبا لذت میبرند و بیش از این دیگه توجهی ندارند. العوام یعجبهم حسن القرائه والخواص یحزنهم ترک الرعایه. اما خواص، اونها که میفهمند حوایق را، اینها از ترک رعایت، اینا از این که درست نفهمیده باشن یا درست به کار نبارده باشن، جامشون رو غم میگیرد و تأثیر وجودشون رو میگیرد هنگامی که نگاه میکنن به آیات الهی. نیاز به دقت بیشتری است در اینجا. خب توجه دارید ما یکی از دستوراتی که داریم فقر و ماتی است من القرآن، هر مقداری که میتوانید از قرآن بخواهید. دستور به خواندن قرائت قرآن، قرائت قرآن یکی از بسیار بسیار دستورات مؤکدی است که در زیر روایت معصومین وجود دارد. اما در کنار آن ده ها مورد دیگر، تذکرات از ناهی حضرات معصومین و خود قرآن کریم که قرائت به تنهایی عزیزان دردی را دوا نمی کند. اگر قرائتی باشد که در پس آن و به دنبال آن بیاید مسائل بعدی به جاست، این دستور است. اگر قرائتی باشد که به دنبال آن جاذبه ایجاد شود
به دنبال اون کششی باشد که انسان از لفظ عبور کند. همیشه الفاظ یه نردبان است برای رسیدن به حقایق، نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن بر شود آید به بام. همیشه الفاظ نردبانی هستند برای رسیدن به حقایق، همیشه الفاظ منتقل کننده ما فی الضمیرند. قرائت و پرداختن به لفظ هر کتاب آسمانی من جمله قرآن یه دستور، اما مادامی که کار در اینجا بسته بشه، تمام بشه، ختم بشه، متاسفانه مشکل فزون میگردد، فزون میگردد. اون مسلمانی که سرکار اون فقط با قرائت قرآن باشد و بس، این طرفی نمیبندد. این از اون زراب کلام الهی، این از اون لذیذ وحی، اون لذت کامل استنباط لازم رو نخواهد داشت. قرائت مقام اول است. اوج قرائت کار به کجا میرسه؟ دیگه انسان حافظ میشه. یک کسی که خیلی هم قرائت میکند، مکرر قرائت میکند، حافظ قرآن میشه. حالا حافظ قرآن به معنای کلمه یا حافظ قرآن رو چی میکنه؟ آیا چی میشه؟ آیا اگر کسی حافظ قرآن شد یه 30 جز شد 30 تا نوار یک جزئی بشه 30 تا نوار، این چی میشه؟ یک انسانی که حافظ قرآن باشد صرفاً و به دنبال اون چیزی نباشه، به دنبال اون در وجود اون نگاه میکنی چیزی نیست از این 30 جز، نگاه میکنی اثری نیست در خلق او، نه در خلق او، نه در تقوای او، نه در فضیلت او، نه در علم او، نه در برخورد او، نه در دینداری او، نه در مردمداری او، هیچ اثری وجود ندارد. این چه فایده است؟ این که به جای نهادن چه سنگ و جزر میشود باز؟ قرائت قرآن به نفسه و فی حد ذاته فضیلت نیست، الا اون که قرائت عاملی باشد برای عبور. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، جمعی از این یهودن که از تورات فقط قرائت میدانند، خدا نکند جمعی از مسلمین باشند که از قرآن فقط قرائت میدانند. فرمود عنوان منقصت برای اینها مطرح شد. ابتداعا قرائت برخوردی است، اینو واقعا عرض میکنم به عنوان یه نکته کلی برای هممون، خصوصا برای خب عزیزان و دوستانی که الحمدلله نوع تمام سروران عزیز این حالت اشتیاق و شوق رو در جذب به کلام الهی دارند، لاک اب چنین انعقادی نمیشود. موضوع بحث ما چیزی جز این نیست، موضوع شما عزیزان چیزی جز این نیست. سروران معظم، برخورد بدوی با قرآن قرائت است، برخورد بدوی با قرآن قرائت است، اما در پس قرائت رعایت است، در پس روایت رعایت است. اونگاه بعد از درک و استنباط جای جای قرآن، پیام آیه رو درک کردن، اونی که میخواد واقعا به شکل رسمی کار کند با قرآن، و بعد از قرائت نباید یه مسلمان بداند این آیه که خوان چه میگوید، چه مقدار از این آیه میفهمد. اینگاهی که آیه رو تکرار میکند، صد مرتبه این آیه رو خونده است، اما وقتی که 1% از 100% چیز از این آیه نمیفهمد، این نقص هست دیگه، این نقص از تو تیوار بازگو کردن. مسلم بودش به از نبوده است، شکی نیست، اما کاری نیست، کاران است که بعد از این قرائت رعایت باشد، بعد از این تدبر باشد. افلا یا تدبرون القرآن، به دنبال اون تدبر بیاد، به دنبال اون انسان نکته بگیرد، در مقام عمل محقق کند. همان گونه که گاه این حدیث رو عرض کردم، عبدالله مسعود میگوید پیغمبر به ما 10 آیه تعلیم میدادند، هنگامی که این 10 آیه رو تحویل میدادیم، اونگاه پیغمبر 10 آیه دیگر تعلیم میداد. کار عملی با قرآن، خواندن، تدبر، تحقق، بدون باور تدبر تحقق. یه دور انسان ببیند به هر حال نکات اخلاقی قرآن، نکات ادبی قرآن، نکات اجتماعی قرآن، نکات اعتقادی قرآن، تمام این فرازها هر نکته اون، هر جای اون محل ایستادن وقوف و تأمل هست، و نکات استنباط و استظهار رو بهره برداری کردن. خب کم کم اگر توفیقی باشد و عنایتی گردد، کار شکوفایی بیشتری پیدا میکند و آشنایی با رموز و ظرایف کلام الهی به دنبال اون، به مصداق و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کسی که در این راهی پا بگذارد خدا دستش میگیرد، ادامه خواهد یافت و بهره برداری اون چنانی حاصل میگردد. پس خداوند اینجا گله کرد. پاره از این یهودیان هستن که اینها نمیدانن جز قرائت، اینها هیچ نمیفهمن چی میگوین. ان هم لا یظنون، اون معنای اول، این معنای دوم، ان هم لا یظنون، این زند و گمان بیش نیست در بین اینها. خب خداوند اینجا توبیخ اینها میکند که اینها به زن و گمان عمل میکنن، این زن نیست برای اینها. تا توجه دارید که زمون و مزن امری نیست که بتوان کسی رو بر وجود اون ملامت کرد. ساده تر از این کنم، آمدن زن و گمان که اختیاری نیست. ما یه صحنه رو میبینیم برای ما گمان میاد، زن میاد. ما یه صحنه رو میبینیم برای ما علم میاد، یه صحنه رو میبینیم برای ما وهم میاد، شک میاد. اینها که یک امور درونیست، اینها که امور قلبیست. بر امور قلبی که نمیتوان کسی رو توبیخ کرد یا تکلیف کرد. چی مراد ذات حق چیست؟ انهم لا یظنون. اینو در بحث اخلاقی حسد هم اشاره کردیم. توجه دارید در حدیث داریم چند چیز هم که هیچ کس از اینها خالی و خارج نیست. یکی از اونها حسد است. حسد در دل تمام انسان ها وجود دارد. هیچ سینه ای نیست الا که در آن حسد وجود دارد. به هر حال کم و زیاد اون وجود دارد. انسان همیشه در حال مقایسه است، خود رو مقایسه می کند با اونها که با او بودند. خب ما با هم در یه مدرسه بودیم، در یه دبستان بودیم، در یه دبیرستان بودیم، ما با هم یه دانشکده بودیم، ما با هم یه مدرسه علمیه بودیم، ما با هم کجا بودیم، کجا بودیم. حال ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا، چطور شد که چنین شد. خب ما که کمتر کار نکردیم، ما که چنان کردیم، توجیهات هم در این جهت وجود دارد. ما که با هم این کار رو شروع کردیم، مغازه رو باز کردیم، فلان کار رو شروع کردیم، اما چرا اینطور شد؟ ما این چنینیم، او آن چنان است. نوعاً در ذهن انسان این مقایسه ها که خود این قیاس کردن از قیاسش خنده آمد خلق را، این قیاس موجب پاره از مسائل میشه. این قیاس ها حسد رو در درون انسان زنده میکند. عزیزان حسد رو در درون انسان زنده میکند. در حدیث فرمود هیچ انسان نیست که در دل اون حسد وجود دارد، هیچ انسان نیست که در دل اون تیره وجود نداشته باشه. تیره همون که ما میگیم فالبد زدن. از خونه میایم بیرون میبینیم آقا صدای ترمز اومد، یک ماشین خود به دیوار، تا میگیم خدا خیر کند این اولیش بود، تا شب چه خبر باشد برای ما. این تیره است. میایم آقا میبینیم آقا یک بچه ها بازی میکردن، توپ اینا خورده است، آب بغل لباس. عجب رو امروز چی رو کردیم این روز را مثلا. یک چیزی میبینیم اینو سریعا اصلاح فعال به شر میزنیم. تفعول تطیر، فعال به خیر زدن تفعول است، فعال به شر زدن تطیر است. فرمود تطیر در درون انسان ها هست، حسد در درون انسان ها هست، ظن و گمان در درون انسان ها پیش میاد. اما خب دستور چیست؟ در اصل بودن حسد در دل بحثی نیست، اما و من شر حاسد اضافه است. شر کار در اونجاست که این حسد اثر بر آن باشد. هنگامی که انسان یه نقطه چنینی در دلش اومد، اگر اثری بر آن بار کرد، اگر نقطه منفی ابراز کرد، این میشه اون حاسدی که میسوزانه خود را از درون، بنیاد خود را این برد. محسود رشد میکند، او تزلزل مییابد به امر الهی و حکمت خداوندگاری. چنین میشه قضیه. مزله و گمان چنین حالتی رو دارد. اصل ظن و گمان تحصیل اون به دست ما نیست، اما ترتیب اثر مطرحه. وقتی که یه ظن و گمانی میاد، بر اساس اون عمل کردن، این مورد ملامته، این مورد ولا تقف و ما لیس لک به علم. از اون چه به اون علم و یقین ندارید، از اون چه نسبت به اون اطلاع دقیق ندارید، پیروی نکنید. مزنه نمیتواند، ظن و گمان نمیتواند استناد برای انسان کند، موجب پیروی و تبعیت باشد برای انسان. اینها با ظن و گمانشون یه چیزی در ذهنشون ساختند و بر اساس اون عمل میکنند. فویل للذین یکتمون الکتاب بأیدیهم. اما گروه دوم، جمعی از این یهودیان، این گروه اول. حالا اون گروه دوم، همون حدیثی که باز تکرار میکنم، عرض کردم فرمود امیرالمومنین قسم از زهری پشت من رو خورد کرد، دو کس کمر خیبر شکن علی رو شکستند. عالمون متحتک و جاهل متنسک. اون جاهل ناگام متنسک که با یه رویه خاص خیال میکنه تعبد دارد، و اون عالم متحتک دریده‌ای که میدند حریم الهی را، میدند حرمت الهی را، و حطام دنیا رو برمیگزیند و مشاور خاص معاویه میشود مثلا، چه میکند و فلان میکند. دو کس پشت من رو شکستند، جمعی از این نهروانی ها و جمعی از اون صفینی ها، از اون صفین و از این نهروان، اینها پشت من رو شکستند. قرآن میگه جمعی از این یهودی ها گروه هم بله هم جاهل متنسک، لا یقرؤون الکتاب الا امانی. گروه دوم اونها که ضربه رو اینچنین میزنن، فویل للذین، ای وای بر اونها که یکتبون الکتاب. کلمه ویل در قرآن به کار برده شده است، مکرر داریم. خود ویل دو سه واژه از اینا کنار هم هم، یکی ویل رو داریم در عربی، یکی ویح ویح، یکی ویس، اینها رو داریم گاهی هم با کاف کتاب میاد، ویحک ویسک، اینها رو عرب به اصطلاح ما اینا از اصوات هم، اینا به اصطلاح فارسی از اصوات هم، آه که اینها شبه جمله هم بازی عرب دستوری مثلا چه این نقشی رو دارن، این حالت رو دارن. ویل در لغت به معنای هلاک، به معنای مرگ و نابودی است. ویح این هم هنگامی که کسی میخواد محبتش رو با این حالت بگرد، میخواد بگرد که گاهی کسی به کسی میگرد، اینو در اصطلاح عامیانه میبینیم، گاهی مثلا کسی به کسی با محبت میگرد جمله رو میگرد، این خود میخواد ابراز محبت میکنه، میگرد ای که نمیری مثلا، ای مثلا چطور بشی، گاه این حالت هست با حالت محبت گفتی، گاه نه خدا بکشد تو را، گاه میگه خدا نکشد تو را، گاه این حالت محبت براز میکند، گاه حالت عداوت رو بازگو میکند. ویل و ویح این حالت رو دارن. ویل یعنی هلاک، ویل یعنی مرگ، هنگامی که کسی برای دیگر میگوید نفری نیست بر او، گاه برای خود میگوید نفری نیست بر خود. الویل لی ثم الویل لی، در بعض الویل لی ثم ال، ای وای بر من، وای بر من، ویل بر من، ویل بر من، به معنای نفرین بر هلاک و نابودی است. حال یا نفرین برای دیگران است، یا نفرین گاه انسان خود رو نفرین میکنه، مرگ رو خود میخواد. گاه یه حالتی برای انسان ها پیش میاد که اینها احساس میکنن که زندگی این چنانی صدها مرتبه از مرگ سخت‌تر است. وقتی سوال کردند از یکی از حضرات معصومین که چه چیز از مرگ سخت‌تر است، فرمودند زندگی که انسان با آن زندگی تمنای مرگ کند، این از مرگ سخت‌تر است. زندگی که انسان در آن تمنای مرگ کند، تا جان ز فشار غم نکاهد، کس مرگ خود از خدا نخواهد. اون حالت خاصی که در بعض از شراحب دیگه انسان واقعا مرگ براش شیرین ترین چیزهاست. الا موتون یبا، هرگاه من این شعر عرب یادم میاد واقعا نکته دارد، الا موتون یبا فاشتریه و هازل ایش مالا خیرفیه، آیا در کدام بازار مرگ رو میفروشند که من مشتری آن گردم؟ و هازل ایش، این زندگی نکبت من چه لا خیلی در آن وجود ندارد، همان به که نباشم به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به ز مردم آزاری، من که چه این حالتی را دارم همان به که نباشم. گاه ویل انسان مرگ رو برای خود میخواد، حالا به هر دلیل، گاه انسان مرگ رو برای دیگران میخواد، اینو با ویل میگن در عرب. قرآن میگه ویلون للمتففین، مرگ باد، هلاکت باد بر متففین، اینها اگر نباشن جامعه در آسودگیست، اینها اگر نباشن شرشون کم شود، مردم آسوده خاطرن، زندگی نقش خود رو دارد، نظم خود رو میابد. اینها که این گونه مخل به وضعیت اقتصادی جامعه میگردن، چه میکنن چه میکنن، اینها کسانی هن که علای زن و علای چنده هم مبعوثون، گویا اعتقاد به قیامت ندارن، چه ندارن، با شدت خداوند میکوبد. ویل پس بنابراین هلاکت و مرگ، فرمود فویلون نفرین لمرگ و هلاکت باد، للذین یکتبون الکتاب، برای اون جماعت از یهود که یکتبون الکتاب به ایدیهم، اینها نوشتن کتاب و تورات را با دست خودشون، اینها بدن همون گور که در یکی دو بحث قبل عرض کردیم، یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینها اومدن اون چه میخواستند از قرآن برداشت، از تورات برداشتند و اون چه میخواستند جایگزین اون چه در تورات خواستند قرار دادند. خب که در صدر اون تحولات آینده و وجود مبارک پیغمبر مکرم اسلام و بشارتهای سماوی تورات به پیغمبر اسلام و شمائل و خصوصیاتی که از پیغمبر و نبی خاتم در تورات وجود داشت و دستا مطلب دیگر که این یهودیان با دستخیش تحریف در تورات به نص صریح قرآن ایجاد کردند. اینها فویل للذین، مرگ بر اینها که یکتبون الکتاب، نوشتن کتاب را به ایدیهم، به دستشون نوشتن. خب این یکتبون الکتاب به ایدیهم یه نکته ادبی دارد، آیا مگر کتاب رو بر جلهم می نویسن؟ مگر کسی نوشته رو با پاش می نویسن؟ یکتبون الکتاب به ایدیهم، یکتبون خودش مشخص بود که به ایدیهم، دیگه با دست می نویسن، باز به دست می نویسن چیست؟ یکتبون الکتاب به ایدیهم. یا در آیات دیگر مشابه این فراوان داریم، اینها کسانی که یقولون به افواههم، میگوین باد مگر گفتن به غیر دهان است، یا قولون به افواه اینا به دهانشون میگوین مگر کسی به دماغش میگوین، یا قولون به افواه هم. یا مثلا در آیات دیگر داریم ولا طائر یطیر به جناحه، هیچ پرنده ای نیست الا این که طیر میکنه با بالش، مگر پرنده به غیر بالش هم طیر میکنه، ولا طائر یطیر به جناحه. مشابه داره در این که اینها رو به اصطلاح ادبی میگیم قید توضیحی.
یتیر و به جناحه دیگه طائر یعنی اون کسی که پر میزند پس پر دارد، وال این که خب خود طائر، طائرون یتیر، اساسا کلمه طائر در کلام عرب به پرنده اطلاق نمیشه که فقط از مصادیق طائر پرندگانند. هر موجود تیزرو تیستکی رو در عرب طائر میگفتند، گاه ذوالجناح میگفتند گاه طائر میگفتند، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه شاه تشتربان بر جدال طاقت داشت. حواظ جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. ذوالجناح اون اسب تیز تک تیز روی دارای بال ذوالجناح. یه زمانی در بحث ملائکه عرض کردم اولی اجنحه، قرآن میگوید ملائکه پر دارند، اولی اجنحه تن اینها بال دارند. خب بال مراد چیست؟ تیر و سرعت این هاست، مراد اون تیز تک بودن این هاست در اطاعت فرامین الهی برخلاف انسان ها که تنبلن در امر الهی و خدا را به گوش گرفتن. دین ها لا یستقونه بالقول و هم به امره عملون، این ها منتظرن که دستور برسد که عمل کنند. دین ها چین حالتی را دارن. طائر اختصاص به اون که پر میزند ندارد، هر موجود تیز رو و تیز تکی رو طائر میگویند. ما امروز در عرف خودمون حالا مثلا در عرب طائرات و طائر، طائره و طائرات، ما الان طیاره میگیم، اما عرب طیاره نمیگه، طائره میگه. در صورت ادبی هم همون درسته، به اصطلاح هواپیماها رو طائره میگن در عرب ها. خب به هر حال موجوداتی هستن، مخلوقاتی هستن که اینها سرعت سیر دارن. یکی از اونها یتیر رو به جناحه، یکی از اونها هم هست که با بال خود طیر میکند. قرآن این رو با قید توضیحی روشن میکنه. یک توبونه به عیدی هم می نویسند، مگر نوشتن به غیر دستم وجود دارد که اینجا قرآن می گوید به عیدی هم؟ بله این چنین است. پاره از بزرگان و شخصیت های علمی مثلا در بین مراجع زام تقلید این هست، و بزرگان از مراجع فقها اینها یه سری مباحث و مطالبشون رو خودشون می نویسند. در همه جاست داره، برای شخصیت های علمی هم همین دور است. اینو مثال زدم، مثلا بزرگان و فقها اینها یه مطالبی است که خودشون در دل شبها نوشتن، روزها نوشتن، آرائشون، عقائدشون، مباحث فقهیشون، علمیشون، کتابهایی است که به قلم خودشون نوشتن. یه محقق، یه دانشمند مطالبی رو خودش نوشته است. اما یه مطالبی است که نه، اینو شاگردان، تلامذه در حضور درس، در محضر درس، اینو از طریق دیگر نوشته شده است. مطالب، یه سری از مطالب رو خود اون بزرگ نوشته است. یه سری از مطالب، مطالب ایشان است. میگن تغییرات درس استاد رو نوشت، فلان کس مقرر است تغییرات درس استاد رو نوشته است. اینها مطالب آغاز، اونم مطالب آغاز. اما اگر یه جایی بین این دو بخوایم سبک سنگین کنیم و یه جایی تعارض پیش بیاد، کدوم مقدمه؟ اونی که آقا با دست خودشون نوشته. میگیم آقا ان المقرره اصطلاحی است، به هر حال مقلل لا یخلو من سهو، از سهو و خطا خالی نیست. یه مرتبه ذهنش جای دیگه بوده، چیز دیگه نوشته. این مرتبه حواسش پرت شده است، یه نکته رو، واوی رو، یک نونی رو، مثبت منفی رو، مرو رو نرو کرده است، نرو رو برو کرده است. این ممکن است چین اشتباهی سهمی شده است، اما خود آقا اون چه نوشتن به دقت نوشتن، با انضباط نوشتن. اون مطلبی که با دقت کامل، با هوشیاری لازم نوشته شده باشد، از اون تعبیر میشه یک تبونه به عیدی هم. یعنی خودش فلان کسی این کار رو کرده است، به پیغام نبوده است، به واسطه نبوده است، با خطا نبوده است، آلمن آمدن. وای مرگ بر اون جمعی از این یهودیان که اینها تورات را یک تبونه به عیدی هم. اینها خودشون آلمن و آمدن، اومدند و تحریف در تورات ایجاد کردند. ثم یقول هازا من عند الله، بعد هم گفتن همینه، بعد هم گفتن تورات همین است و باید تبعیت همین کرد. لیشترو بهی ثمنا قلیلا، در قبال چه؟ در قبال اون که بفروشند، بفروشند این عملشون را به ثمن و بهایی اندک. ثمنا قلیلا نکته دارد، اینها چی میدن و چی میگیرند.
اینها یه تحریف میکنن، یه تصرف و بدعت در دین خدا ایجاد میکنن، هر چه بگیرن ولو دنیا رو هم بگیرن در قبال این، تمام موجودی مادی دنیا رو هم بگیرن، باز دیش شروبه هی سمنن قلیل، باز بهاییست اندک، باز بهاییست اندک. سروانویز مستحضنی پاری از چیزها سینه ها سنجش ندارد، اینها رو نمیشه حساب کرد، اینها قابل سنجش نیستند. آیا ارزش وجودی یه انسان، به عنوان مثال عرض میکنم، آیا میشه برای یه انسان قیمت قائل شد؟ آیا اگر در شهر مقدس در دیات دیهی برای انسان، دیهی برای زن یا دیهی برای مرد تعیین شده است، آیا این ارزش یه انسان است؟ یعنی یه انسان ارزش مثلا 10 میلیون تومان است؟ آیا همینه در دیار؟ یه سر ناخن یک انسان قیمت نیست؟ این که قیمت نیست، این از باب قیمت نیست، این از باب مشکلات دیگران است که این رفت ناناور خانواده بزرگی نه، حال به یه شکلی جایگزین باشد، بعد از مسائل، بعد از فقدانها محسوس نباشد، بعد از کمبودها ترمیم گردد. اگر دیه ایست به لحاظ باز، این دیه بازماندگان است، نه دیه خود مرحوم، نه دیه خود مقتول، این بحث اون نیست، این قیمت وجودی نیست. و یکی از فلسفه های اختلاف دیه زن و مرد هم این است، خداوند که قیمت اینا رو تعیین نکرده است که زن کمتر میارزد از مرد یا مرد بیشتر میارزد از زن، در دیه مطرح باشد که بعضیا بخوان در نوشته هاشون چه این استناد کنن، بحث این نیست اصلا. این بحث تاثیر اقتصادی است، اثر عملی وجود است در زندگی، در چرخ معاش اختلاف در دیه هم وجود دارد، به لحاظ این امر از حکمت های عمده این است. میشه برای انسان ارزش وجودی، میشه برای عمر انسان، میشه برای شب و روز ما ارزش قائل شد؟ 24 ساعت یه انسان رو میشه چند فروخت؟ میشه چند قیمت گذاشت؟ با چی بسنجیم؟ با چه واحدی بسنجیم؟ با چی میشه سنجیم؟ یه دو رکعت به حق حق سوگند، به عظمت صاحب کلام سوگند، آیا دو رکعت نمازی که خوشا نماز و نیاز کسی که از سر در و آب دیده و خون جگر تهارت کرد، یه دو رکعت نماز این چنینی، آیا میشه این رو با چی قیمت گذاشت و معادل قرار داد؟ میشه اصلا تصور داره؟ اصلا غلط فکرش؟ مگر میشه هر چیزی رو قیمت گذاشت در دنیا؟ مگر هر چیزی بهایی دارد؟ پاره از اعمال است که چقدر زیباست، لیس لانفسکم ثمنون، شما خیال عوامل المؤمنین فرمان، شما خیال کردید جانهای شما پول برمی‌دهند؟ خودتون رو به چی فروختید؟ شما خودتون رو به چه چیزی فروختید؟ به چه حتامی فروختید؟ به چه شهوتی فروختید؟ به چه لذتی فروختید وجودتون رو؟ لیس لانفسکم ثمنون، نیست بهایی برای جانهای شما انسانها، الا الجنه، مگر رضای خدا، مگر جنت و رضای الهی. لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، نفروشید این جان را به چیز دیگر جز آن، مفروشید بهایی کمتر از این، فلا تبیعوها الا بها، جنس رو به قیمت بدید، بدون قیمت ندید، غیر میزان سنجش رو نپردازید. اینها بدعت در دین میگذارند، این یهود تحریف در توراتی، به چه قیمتی؟ لیشترو بهی سمنن قلیلا، هر چه بگیرن بهاییست اندک، جزی نیست و بیم، پس مرج و نفرین بر اینها مجدد، مما کتبت ایدیه، با اون که عمل کردن، و ویل لهم مما یکسبون، و ای وای بر اینها از اون که کسب کردند و به دست آوردند و حاصل کردند برای آنها. و قالو، حال باز میشه، چی نوشتند اینها در تورات؟ اینها چه تعریفی ایجاد کردن؟ من جمله و قالو لن تمسن النار الا ایاما معدوده، همان حکایت که اشاره کردیم، اینها گفتند لن تمسن النار، مس نمی کند ما را نار و عذاب الا ایاما معدوده، مگر یه چند روز خاص و مشخص و کم. لن تمسن النار، مس و لمس هر دو معنای التقاء الشیء است، تماس دو شیء رو گاه با لمس میگن، گاه با مس میگن، انگامی که در اون احساس وجود داره این لمس میشه. و لمسوه با ایدیهم لامستم النساء، ملامسه در باب برخورد انسان ها مطرح میگردن، اونجا که مقام احساس هست در التقاء لمس هست، اونجا که نه دو خط با هم تماس دارن، لمس ندارن، مس دارن، تماس دارن اینها با هم. فرمود اینها میگویند که لن تمسن النار و مس نمی کند ما را آتش الا ایام معدوده. یهود و جهنم هیهات امکان ندارد. خداوند حکم به براءت یهودیان را از آتش خود امضا کرده است. خدا براءتنامه به یهودی داده است. گفته است یهودی نمی سوزند. لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. و بهشت هم زمنن کسی نمیره مگر یهودی باشه. لن يدخل الجنه، بهشت نمیره کسی مگر یهودی باشه. حالا دیگه اگر یهودی نبود حداقل مسیحی باشه. آیه شریفه ترجمه میکنم خدمت عزیزان، چیزی نمیگیم از خودمون. لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، دیگه لااقلش دیگه درجه دو اگر باشه مسیحی باشه، دیگه به غیر از این نمیشه. تلک امانی یه هم باز قرآن اونجا میگه این امانی ایناست. این از همون مواردیست که اینا تعریف کردن. این جماعت پرمدعا، این جماعت پرمدعا، امین امروز دیدم این مرده که نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، این ملعون کذایی، تا چند روز دیگر 20 دفتر فلسطینیان رو در بیت المقدس میبندیم. پر رو معامد لجوج، اینها رگه های باقی است. اینها همون قوم و جماعت هم، با همون دل ها، با همون رویه ها، با همون مشی ها. میگویند که ما را نمی سوزاند عذاب الهی مگر ایام معدوده. خب این ایام معدوده یعنی چی؟ ما اگر قرار باشد به عذاب بریم یک چند ایام، مثلا خود کلمه ایام به اصطلاح فردی جمع قلهه، جمع قلته، یعنی بین 3 تا 10 رو بیشتر نمی رساند. ایام یعنی ما اگرم بسوزیم این 3 تا 10 روز بیشتر نیست. حالا این ایام معدوده، باز معدوده هم خودش نکته است، قابل شمارشه، نمیگیم چیز زیاده یا قابل شمارش، یه چیز معدود کمی ما عذاب میشیم. حالا علت اون هم که این عذاب را داریم یه معدود کم اینه که یه زمانی سعی به خمره زدیم، یه زمانی اشتباهی کردیم و گوساله پرستیدیم در نبودن موسی، به لحاظ اون ارتدادی که در زمان غفلت و غیبت موسی داشتیم، لذا طبعا خدا چند روزی ما یهودی ها رو بیش هر چیم بکنیم چند روز بیشتر ما رو عذاب نمی کنه. لن تمسن النار الا ایاما معدوده. قل بگو پیغمبر پاسخ اینها را، بگو اتخستم عند الله عهدا، بگو خدا به شما امضا داده است چه این حرفی را می زنید، بگو خدا با چه خویشاوندی دارد، آیا خدا پیمانی بسته است؟ شما چرا به دروغ میگویید؟ شما چرا بر خدا تحریف میکنید بر شریعت او؟ آیا خدا به شما تعهدی داده است؟ فلن یخلف الله عهده. اگر خدا تعهد داده باشد تخلف نمی کند. اما ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. اما نکنه میگید بر خدا چیزی را که بر اساس ظن و گمان میگویید و واقعیت و تحققی در آن وجود ندارد. شما احتمال نمیدید غیر از این باشد؟ چرا خلاف خودتون ندیدید؟ شما زشتی های کلاتون ندیدید؟ با اون زشتی ها میگید که شما جز ثواب الهی نخواهید دید؟ احتمال این نمیدید که شما مستوجب عقوبت حق گردید؟ احتمال که آمد آیا موجب نمیشه که چنین ادعایی رو نکنید؟ ادامه دارد سخن مفصل. خداوند سبحان جواب این جماعت رو بر لسان مبارک وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مطرح میکنند که انشاءالله باشد هفته آینده به سم مبارک عزیزان میرسانیم. چند دقیقه پایان سخن رو به مناسبت محضر مبارکتون عرائزی تقدیم کنیم. خب امروز روز رحلت وجود مقدس ششمین حجت خالقه الهی شخصیت گرانقدر مولانا صادق علیه السلام. دیشب در محضر عزیزان در شب پایان اون چند بحثی رو که داشتیم اشاره کردیم به این نکته که واقعا وجود شیعه وامدار شخصیت گرانقدر حضرت صادق علیه السلام است. هیچ جای تأمل نداره. این ما نیست، جمله‌ای نیست که ما بگوییم. شبلنجی یکی از اون کذایی های اهل سنت، دیگران کسانی مثل ابن حجر عسقلانی، صاحب سواق المغربه، اونهایی که دیگه خیلی قه و فرو رفته در تعصبات خاص بودن، اینها اینها که نتونستن ابراز نکنن، اینها که ریز خار بودنشون رو اینها حتی ابراز میکردن با فاصله زمانی کمی که با از صادق علیه السلام بعض از بزرگانشون داشتن از زبان اون آواز بود میکردن. اون نقش و جایگاهی که از صادق در حیات و معرفت دینی ایفا فرمودند بسیار بسیار نقش اساسی و کلیدی بود. همان گونه که مستحضر اشاره‌ای داشتم دیشب، در زمانی که تشتت‌های اصولی و فقهی شکل گرفته و داره تکمیل میشه، یعنی در زمانی که دیگه تمام تخم‌هایی که پاشیدن دیگران جوانه زده گیاه شده، دارن بینها رو آبیاری میکنن. بحث تاریخی نداریم بریم تو ریشه های کار بن العباس که یا لیت جور بن المروان دام لنا، کف میزدن دف میخواندن بر روی دجله دخترکان عرب، نوجوانان عرب، که کاش اون ظلم بن المروان و بنی امیه باقی میماند و این عدل مصنوعی بن العباس پس سر کار نمی آمد. یا لیت جور بن المروان دام لنا و لیت عدل بن العباس فی النار. به چه کیفیتی اینها سر کار اومدند و به چه تدبیری و چه کردی سلطنت و این سیطره بن العباس با شجره طیبه الهی. و اگر نمی بود وجود مقدس امام صادق که همون جلوگاه جریبانی اینها رو بگیرند، همون اولی که بن العباس میخوان قدرت بگیرند در زمان دو خلیفه اولشون، همون صفاه و همون منصور دوانگی، همون جا جریبانی اینها رو امام صادق گرفت، همون جا حضرت ضربه نهایی رو زدند. وقتی که اینها دارن کم کم تشدد ها را خدا میداند بخونید ببینید چه خبر بود، است از هر گوشه یه قارچی سبز شده است، گفته است انا رجلا، ما هم کسی هستیم، یک مکتب درست کرده است. آقا اینها اوج قدرت جبریه، اوج قدرت مفرده، اوج قدرت مرجعه، اوج قدرت های فضائی مصنوعی که اینها رو بن العباس پرورش میدادند، از اینها اینها رو به نفعشون بود، از اینها اینها رو تأمین میکردن برای اینکه در به مکتب حق رو ببندند و حکومت خودشون رو استوار کنن و بتونن محکم کنن بر جامعه. در اعتقادات و اصول در باب فقه خب میدانید دیگه انشعاب مذاهب از زمان حکومت بن العباس دیگه عملا، یعنی این تشقیق و این تقسیمی که امروز در حال دارد وضعیت مسلمین در جهت فقه، یعنی همون شعبه های چهارگانه مذاهب اهل سنت مثلا، خب ریشه اون بازگشتش به همون زمان هم دیگه شکل گرفتن از همون زمان هم. در یک چنین جبری که دیگه واقعا سقوط هست، در یک چنین شرایطی که این کمربسته ها به این کیفیت تصمیم گرفتن که دین رو مسخش کنن، سلخ کنن، مسخ کنن، خداوند دست خدا از آستین برون می آید و وجود مقدس حجت ششم الهی از صادق علیه السلام آفتابش تجلی می کند و طلوع می کند، می پروراند، ستارگان پیرامون این وجود رو می گیرند و منظومه معرفت شکل می یابد و کهکشان سعادت نور خودش رو به وجود می تواند. می تواند تعالیم از صادق شروع میشه و تربیت آقا شروع میشه، این پروراند یک یک در کنار، هر کدام چون ماهی، هر کدام چون خورشیدی میدوخشن، هر کدام در مقام از اصل متحیر میشه انسان، چه مکتب پرباری، چه دانشکده قدیمی، چه تعالیم آقیهی. ارزی نداریم به رقم 4000 شاگرد این استاد و این بزرگ در اون مقطع زمانی خاص، اون خواص شماره یک، اونها که هر کدامشون یدک میشه شبیه وجودی را محمد ابن مسلم ها، کسانی که اونها ابابسیر ها، همران ابن اعیان ها، عبدالملک ابن اعیان ها، اینها کسانی هشام ابن حکم ها، هشام ابن سالم ها، که هر کدام اینها در آستین میکنند صدها مکتب را، اینها هر کدامشون روبرو میشدن، یلی بودن، فارسی بودن، میدان داشت به برکت تعالیم امام صادق کس جرعت نداشت مقابل اینها بیستند و با اینها مقابله علمی کنند، پوزه بر خاک میماریدند. آن چنان مقتدر و ساخته و تربیت شده عوالم و تقلب ها، هر کدامشون گنجینی و هر چی شیعه داره از همینا داره، از شاگردان امام صادق داره،
از مکتب پربار امام صادق و شاگردان او، از اون روز تا امروز، از اون روز تا امروز. خب کفایت می کند منظر مبارک عزیزان. بله نشسته است در محضر حضرت داوود رقی، یکی از همین هاست، نشسته است در محضر حضرت، خصوصی بودن حضرت، نگاهی بهش کردن فهمدن داوود دیروز پنجشنبه بود، در صحیفه عمل تو چیزی دیدیم که قلب ما رو مسرور کرد. داود رقی مدینه نیست، حالا اومده مدینه، صبح رسیده، شبی رسیده خدمت حضرت، حضرت دارن صبح باش صحبت میکنن، فهمدن دیروز در صحیفه عمل تو چیزی دیدیم که قلب ما رو مسرور کرد. با چی دیدیم؟ فهمدن دیدیم ابن عمی داری، پسر عموی داری که چنین است چنین است، خیلی هم با تو سری ندارد، دلی ندارد، چطور است؟ اما تو یک کار بسیار بزرگی برای او انجام دادی، نجاتش دادی، گلی رو باز کردی براش. اون عمل رو که ما دیروز در صحیفه نامه عمل تو دیدیم، در صحیفه عمل تو دیدیم، دل ما رو شاد کرد، مسرور کرد، گفت فدای تو گردم، این عمل رو من در سر انجام دادم که هیچ کس از این کار من جز من و خدای من خبردار نیست. حضرت تبسمی فرمودند آری چنین است، خدا کند که این پنجشنبه که صحیفه عمل به دست فرزند خلفش وجود مقدس بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری میرسد، قلب او و قلب جدش از صادق از عمل من و تو مسرور کردند و محزون نباشد، محزون نباشد. عجیب عجیب دیگه، حالا من وقت گذشت و حال مجلس هم مقتضی نیست، نمیشه خیلی از چیزها رو ما کل ما یعلم یقال، همه چیز رو هم نمیشه گفت. بعد شده آقا حیوان زیر کارت بود، حضرت با یکی از خواص دارن رد میشن، صدای زجه از این حیوان برخواست، حضرت اومدن جلو سریعا زابه رو گرفتن، فهمدن چند درهم میارزه این حیوانت، گفت چهار درهم مثلا، چهار دینار پول دادن حیوان رو گفتن دلش کن. بعد یکی میرد شدن این رو کرد گفت آقا چی بود این قضیه؟ فهمدن به خدا سوگند این حیوان به من ملتجی شد و متوسل شد. المستغاث به آل محمد گفت این حیوان به من متوجه شد هنگامی که من رو دید. ما چی میفهمیم از امام صادق؟ حالا اسممون هم جعفریست، انت یا جعفر و فوق المهد و المدح و انا، انما الاشراق و ارزان و لهم انت السماء. یا جعفر ابن محمد انت فوق المهد، تو برتر از آنی که کس بتواند مت تو بگوید، و المت و انا او، کسی که مت تو اقدام کند خود رو به زحمت افکنده است، نمیتواند، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. انما الاشراق و ارزان، تمام بزرگان زمینند و تو برای اینها آسمانی، تو برای اینها آسمانی، آقا فدای تو کردن. خب امروز هم روز شهادت این بزرگ، وقتی که در این رفت آمد های مکرر یه مرتبه حضرت رو منصوب آورد و خواست مدینه، شبانه دستور داد حضرت رو آوردن وارد کردند و اون پسرا وزیر خاصش هم مأمور ویژه‌ش هم میگفت امشب دیدم دیگه خیلی حال مأمون دگرگونه و خطر قطعی است، گفتم خدا رحم کند به فرزند پیغمبر که اسیر این مردک شده است، در دلم چنین میگفتم. دیدم آقا وقتی که اومدن سریع منصور دوید و جلوی پای آقا برخاست و آقا را آورد بالا، گفت کی جسارت کرده است، کی موقعش شما را آورده است؟ گفتم مأمور تو هم دست من آورده است. گفت آقا غلط کرده است، اشتباه کرده است، من نگفتم این کار را بکند، اگر امری دارید حال بفرمایید من در خدمتم. حضرت فرمودن که منصور اگر راست میگی حضرت میخوام دیگه اینقدر من اذیت نکن. آقا هی میبرد هی میخورد، هی حضرت رو میخواست. از مدینه مگر شوخیست به بغداد؟ مگر شوخیست به عراق؟ آقا حضرت رو میخواست باز آقا برمید، میخواست باز برمید. فهمدن اگر راست میگی دیگه من رایزا نکنه، چی بود اون جریان مفصل است که دیگه بگذریه، چه دید و چه شد دیگه مرتبه عوض شد رویش در اون مرتبه خاص. اینطور ایزا و عذیت وجود مقدسش که در پایان هم که تحمل این سایه پربرکت رو نداشت در خلفاء بن العباس و بدون کیفیت اسباب شهادت حضرتش رو فراهم کرده و وجود مقدس امام صادق رو اسباب کرده. خب الان دلها رو از همینجا میفرستیم، چند متر بیشتر با قبر پیغمبر خدا میدونه فاصله نداره، آیان خیلی هم مشرف شدید. وقتی که میای از اون پله ها بالا نگاه میکنی، از پشت اون کنگره ها، از پشت اون میله های آخر نگاه میکنی و میبینی اون قبور خراب شده یه مظلوم رو اون گونه در این بقیع، یه نگاه میکنی برمیگردی رو به رسول خدا میکنی، میگی السلام علیک یا رسول الله، اینها فرزندان تو هستن ای حبیب خدا که این گونه بر روی خاک افتادن و این گونه مظلومانه و غریبانه. گرچه دوریم بیاون به تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله، ایها الصادق یا ابن رسول الله، بسم العظیم الاعظم و العز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم.